ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. عباس عراقچی میگوید ایران آماده مذاکره برای برقراری ارتباط با آمریکا نیست. علی جنتی به حضور فیلم قصه ها در جشنواره فیلم ونیز اعتراض کرد. 18 تن از اعضای خارجی گروه حکومت اسلامی در سوریه کشته شدند. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای و معاون وزیر امور خارجه ایران، در گفتگویی با رادیو فرانسه اعلام کرد که حتی با وجود دستیابی به توافق هسته‌ای، او فکر نمی‌کند ایران آماده مذاکره برای برقراری ارتباط با آمریکا باشد. عباس عراقچی گفتگوها درباره پرونده هسته‌ای ایران و روابط آمریکا را دو گفتگوی مجزا خوانده و گفته است ایران تنها درباره مسئله هسته‌ای مذاکره می‌کند. آقای عراقچی همچنین مذاکرات نیویورک که در انتهای شهریور ماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل انجام خواهد شد را بسیار مهم و حساس خوانده و گفته است که حتی اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، باز هم ایران و گروه 5+1 دو ماه فرصت دارند تا توافق جامع را نهایی کنند. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی، به حضور فیلم قصه ها به کارگردانی رخشان بنی اعتماد در جشنواره فیلم ونیز انتقاد کرد و گفت این فیلم هیچ مجوزی از وزارت ارشاد برای شرکت در جشنواره های خارجی دریافت نکرده است. آقای جنتی در گفتگویش با باشگاه خبرنگاران جوان این سوال را مطرح کرد که چرا به فیلمی نظیر فیلم قصه ها مجوز داده شده و بر روی ساختش نظارت نشده است. آقای جنتی در صحبتهایش که از بخش خبری 23 پخش شده میگوید بعضی فیلم ها دست روی بعضی زخم ها و نقاط سیاه میگذارند و این نگاه را به دنیا عرضه میکنند که کار درستی نیست. قصه ها محصول سال 90 آشکارا به اتفاقات پس از انتخابات مناقشه برانگیز ایران در سال 88 اشاره میکند و تبعات آن را بر زندگی برخی از شخصیت هایش به تصویر میکشد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که 18 تن از اعضای خارجی گروه جهادی حکومت اسلامی، از جمله یک آمریکایی، در جریان حمله هوایی ارتش سوریه در نزدیکی شهر رقه در شرق این کشور کشته شدند. به گزارش رویترز، منابع آگاه به دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند که چند تن از رهبران ردبالای گروه حکومت اسلامی نیز در جریان این حمله کشته شدند. در یک حمله دیگر که روز پنجشنبه انجام شد و مقر اطلاعاتی حکومت اسلامی در شهر ابو کمال در مرز عراق و سوریه را هدف گرفته بود، نیز تعدادی از اعضای این گروه کشته شدند. ایران عبدالله المنصوری، فعال حقوق بشر ایرانی هلندی که به مرگ محکوم شده بود، را آزاد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، فرزند آقای المنصوری به خبرگزاری هلندی ANP گفته است که پدرش در انتهای مرداد ماه به هلند بازگشته است. به گزارش سازمان عفو بین الملل، آقای المنصوری در سال 1385 توسط دولت سوریه در خاک این کشور دستگیر شد و به ایران تحویل داده شد. نخستین حکمی که ایران برای آقای المنصوری تعیین کرد اعدام بود که این حکم بعدتر به 15 سال حبس تبدیل شد. پیشتر به آتریکس، ملکه هلند، به خاطر تلاش‌های آقای المنصوری برای اقلیت عرب زبان ایران در استان خوزستان به او نشان افتخار اهدا کرده بود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته محیط زیست حاصل تلاش آزادی اسدی توجه فرمایید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و با یک برنامه محیط زیست دیگه با شما خواهم بود. بیابانزایی در 34 هزار هکتار از زمین‌های اطراف دریاچه ارومیه.
تئوری‌های زیادی، طرح‌های بسیار زیبایی گذاشته شده ولی هنوز شروع نشده.
و نجات یک خرس قهوه‌ای دیگه از یک گروه نمایش موتور سواری در اصفهان.
مخاطبی نباشه، خود مسلمت دیگه هست که استفاده نخواهند کرد از حیات وحش.
یک خانه، یک زمین.
هفته ها از خبرهای مربوط به اجرای عملیات احیای دریاچه ارومیه میگذره، اما مسئولان میگن هنوز بودجه 120 میلیارد تومانی برای احیای 34 هزار هکتار از بیابانهای اطراف دریاچه اختصاص پیدا نکرده. معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها و مراتع پرویز گرشاسپی در هفته‌ای که گذشت اعلام کرد 300 هزار هکتار بیابان جدید در اطراف این دریاچه تولید شده. قرار بود بر اساس درخواست کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال 93 که 6 ماه از اون گذشته، 1/10 این میزان یعنی حدود 34 هزار هکتار بیابان زدایی بشه. تأخیر در اختصاص این میزان اعتبار و بودجه برای نجات دریاچه ارومیه به کنار. برخی از کارشناسان معتقدند قبل از شروع این پروژه باید یک سری فعالیت‌های سلسله‌وار انجام بشه تا فضا و شرایط برای نجات دریاچه آماده بشه. بیژن کوشان، زمین‌شناس و پژوهشگر و کارشناس محیط زیست مقیم شهر کلن در آلمان که برای نجات دریاچه ارومیه تحقیق و تلاش می‌کنه، میگه چند بار به دعوت سازمان حفاظت محیط زیست کشور به ایران سفر کرده تا از نزدیک در جریان شرایط این دریاچه باشه.
یکی این مسئله فاضلاب حوزه آبریز دریاچه است. تقسیمات دیگه هم داره، مثلا ما فاضلاب منزل داریم، فاضلاب های شیمی داریم که از کشاورزی میاد که باید اینو کمش کرد، فاضلاب کارخونه‌ای داریم، فاضلاب بیمارستانی داریم. اینها باید دقیقا بررسی بشه. فقط مدیریت آب نیست که مهمترین چیز، به عقیده من بررسی میزان آلاینده هاست، پایین آوردن هرچه بیشتر گازهای گلخانه‌ایه، چون اینها باعث میشه که حرارت بره بالا و بارون کم داشته باشیم. مسئله بیشتر نمک‌هایی که اونجا رسوب کرده، 10 میلیارد تن نمک. حالا ما چقدر آب باید بریزیم تو این دریاچه تا بتونیم تراز اکولوژیکی خودمونو که قرار گذاشتن 1274 متره و الان 3.75 متر 3.80 متر پایین اینه بخوایم بیاریم اون، خب اول این نمکان باید حل بشه دیگه. آیا درباره این ما بررسی کردیم که ما میرسیم به غلظت 220 یا به پایین تر 200؟
مسئولان و کارشناسان معتقدند ریزگردهای نمکی بیابانهای اطراف دریاچه ارومیه زندگی ساکنان این مناطق رو تهدید میکنه. پرندگان مهاجر دیگه به این بخش نمیان و تنها جانداران این منطقه نمکین از بین رفتند. برخی کارشناسان از سدسازی غیراصولی نادرست، برداشت آب زیاد و استفاده بی‌رویه آب در کشاورزی منطقه به عنوان مهمترین دلایل خشکی این دریاچه یاد میکنند. دلایلی که البته در مجموع به مدیریت نادرست آب در این منطقه مربوط میشه. مسئولان میگن احیای دریاچه ارومیه برنامه 10 سال است و بر اساس چیزی که تغییر الگوی کشت، اجرای طرح‌های آبیاری پیشرفته و انتقال آب میان حوزه‌ای نامیده شده پیاده خواهد شد. بیژن کوشان که دکترای محیط زیست و زمین شناسی از دانشگاه کلن در آلمان داره و سفرهای پیاپی به ایران و منطقه مربوط به دریاچه ارومیه داشته، از پیشنهادی میگه که به کمیته احیا کرده و به عقیده او میتونه به نجات دریاچه ارومیه کمک کنه.
پیشنهادی کردم که یه مرکز علمی، یه مرکز پژوهشی درست بشه در دو طرف دریاچه و حتما هم از شهروندان و از جوانانی که تحصیلاتشون به پایان رسیده در این رشته های مختلف تو این دو مرکز باشن و توسط مونیتورینگ از هم اطلاع داشته باشه. هوا تغییر میکنه، بارندگیمون کمتر شده، حیواناتی که میومدن اونجا به عنوان مهمان تعدادشون کمتر شده، چقدر زاد و ولد اینجا شده، اینا رو همه رو میشه اندازه گیری کرد که بتونیم کنترلش بکنیم.
مسئولان اعلام کردن که 60 هزار چاه غیر مجاز در اطراف دریاچه ارومیه وجود داره. مقام های دولتی خشک شدن دریاچه ارومیه رو یک فاجعه ملی مینامند. گفته میشه بیش از 2/3 دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران خشک شده. دولت چند وقت پیش برای نجات این دریاچه روی هم رفته 24 مصوبه تصویب کرد که این بندها البته هنوز به طور کامل اجرا نشدند.
یک خانه، یک زمین.
دیوار مرگ نامیه که در بعضی از شهر بازی ها و نمایش های محلی و معرکه گیری در بعضی از شهرها شنیده میشه. دیوارهای یک استوانه چوبی که موتور سوار چرخ میزنه و مردم براش از بالا پول میریزند و تشویقش میکنند. حالا تصور کنید یک خرس برای کامل کردن این هیجان و تشویق بیشتر تماشاگران به مجموعه اضافه بشه. اتفاقی که در اصفهان افتاده. این خرس قهوه‌ای ماده همراه با یک میمون و مار در پارک ورزنه در شرق اصفهان در این بازی حضور داشتند تا به گفته گردانندگان هیجان رو بالا ببرند. خرس در یک قفس فلزی درون این استوانه چوبی با قطر 6 متر نگهداری میشد، با قفلی بزرگ بر گردن و دندانهای کشیده شده. هر شب و هر روز ساعتها با زوزه بلند موتور و صدای ناهنجار دیوارهای چوبی فریاد میزد. این خرس از این گروه کوچک محلی گرفته شد به دلیل اینکه عکسهایی از او در قفل و زنجیر در حال زرش کشیدن با صدایی که میشنید در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بعد از این بود که سازمان حفاظت محیط زیست ایران در نامه‌ای به اداره کل محیط زیست اصفهان واکنش نشون داد و خرس به تهران منتقل شد. این خرس ماده قهوه‌ای به کلینیک حیات وحش پردیسان، مرکز تخصصی تیمار و درمان گونه‌های جانوری وحشی در تهران رسانده شد، جایی که ایمان معماریان دامپزشک اون هست و این خرس هم مثل ده‌ها حیوان آزاردیده زیر نظر اوست. به گفته او حال خرس خوب میشه چون سن کمی داره، هرچند که اعصاب و روان جسمش به شدت آسیب دیده.
خرس‌های قهوه‌ای رو تنها راهی که میشه از طبیعت جداشون بکنن، این افرادی که حالا شکارچی و قاچاقچی هستن، اینه که وقتی که خیلی کوچیکن مادرشون کشته میشه و این خرس‌ها از طبیعت گرفته میشن و بعد از اون دیگه ارتباط برقرار کردن باهاشون خیلی کار آسونی نیست، مگر اینکه دندوناشون رو از بین ببرن یا اینکه وقتی از مدت‌ها قبل یه زنجیر رو گردنش ببندن تا وقتی بزرگ شد بتونن کنترلش بکنن، جابجاش بکنن با اون زنجیر. و خب این خرس هم استثنا نبوده و مدت‌های مدیدی یه زنجیر قفل به گردنش بوده که باعث شده آسیب ببینه به شدت دور گردنش. ما وقتی که بیوشش کردیم برای اینکه انتقالش بدیم به مرکز بازپروری، اون قفل رو جدا کردیم. زخمش قابل درمانه، فقط خود دندونه پایینش از بین رفته به طور کامل.
یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از حیات وحش کشوره، هرچند که این سازمان و اداره های اون در شهرهای کوچک و بزرگ گفتند به خصوص با تهدید برخی گونه های کمیاب حیوانات در کشور، برخورد با باغ وحش ها و سیرک ها و شکارچیان غیر مجاز رو در دستور کار خودشون قرار دادند. اما به گفته بعضی از فعالان حقوق حیوانات، این برخورد بیشتر در شرایطی پیش میاد که موضوع حیوان آزاری در یک محل مشخص رسانه‌ای بشه. روشی که درباره این خرس قهوه‌ای، شیرهای سیرک در قشم، خرس و میمون سیرکی در تبریز و بقیه شهرها اتفاق افتاد و بلافاصله حیوانات از آنها گرفته شد. ایمان معماریان میگه روند نگهداری این حیوانات در این مکانها غیر قانونیه.
اکثر این گونه ها گونه های خاص هستند، مختص ایرانن و اکثرشون در معرض خطر هستند. جدا کردنش از طبیعت خودش غیر قانونیه. چه برسه به اینکه حالا بخوای ازش سوء استفاده هم بکنی توی همچین مراکز. خیلی نمیشه بهشون گفت سیرک، ولی حتی سیرک هایی هم که توی ایران هستن، این کار رو اگر انجام بدن که همش رو انجام میدن، کاملا غیر قانونیه. این مثل یه بیقانونی که روتین شده باشه، بیقانونی که از بس انجام شده خیلی به چشم سازمان هم شاید نیاد، ولی بدون شک سازمان محیط زیست میدونه و میبینه این اتفاقات رو. ولی اینکه چرا برخورد نمیکنه و از این قدرت قانونیش استفاده نمیکنه، شاید به دلیل این باشه که توانش رو فعلا نداره، یا اینکه انقدر این کار انجام شده که دیگه روتین شده، یا نمیخواد، یا ناتوانه در اینکه بخواد جلوشو بگیره. بعضیاشون زیرشون خیلی بیشتر از سازمان محیط زیست.
این خرس ماده قهوه‌ای که از زمان طول بودنش اسیر شده فقط یک نمونه از ده ها خرس یا حیوان دیگه ای هست که برای جمع شدن تماشاگر بیشتر و افزایش شور و هیجان به مراسم آزار میبینه. تماشای دار زدن یک بزمجه در یک شهر کوچک و به زنجیر کشیدن ده ها شیر بالغ در یک قفس تنگ و کوچک در یک سیرک سیار دیگه بین بعضی از مردم همچنان طرفدار داره. عکس‌های این تماشاگران در فضاهای مجازی منتشر میشه که برای دیدن این حیوان آزاری هزینه میکنند. ایمان معماریان که کارش رسیدگی به حیوانات آسیب دیده در کلینیک حیات وحش پارک پردیسانه تا حیوانات بعد از مراحل درمان به زیستگاه‌های اصلیشون برگردن، میگه هنوز برخی از مردم ایران واقعا نمیدونند که حیات وحش کشور چه زخم‌های کاری برداشته که دیگه قابل درمان نیست.
اگر مخاطبی وجود نداشته باشه برای اینکه بره و آزار حیوانات رو ببینه و از عذاب کشیدن حیوانات لذت ببره، خب مسلماً اینها هم این کارو نخواهند کرد.
به گفته بسیاری از تلاشگران حقوق حیوانات، تا زمانی که کسانی برای دیدن آزار هر جانداری بلیط بخرند و به جای اطلاع رسانی به سازمان حفاظت محیط زیست در مورد یک جریان غیر معمول طرفدار این شرایط باشند، کودکان هم هیچ سهمی در نگهداری و دلسوزی برای حیات وحش کشور نخواهند داشت و این زنجیره تکرار خواهد شد. نظر خودتون رو در مورد وضعیت دریاچه ارومیه و همینطور برخورد با حیوانات در سیرکا در ایران برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com